وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام بر شما. آنچه می شنوید برنامه رادیویی است با عنوان پیشرفت، برنامه که به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازد. در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نهادها و گروه‌های مختلفی به کار پرداختند و سعی کردند ابعاد این موضوع رو باز بکنند و تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند، از جمله نهادی خودجوش و فرهنگی و تشکلی مردمی با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، که در این دوره از برنامه پیشرفت که امروز این مجموعه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، جناب حجت الاسلام علی کشوری گزارش میدن تحقیقات خودشون رو و همکارانشون رو برای ما و شنوندگان گرامی رادیو معارف. آقای کشوری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت تو هستم.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر بحث ما رو در برنامه پیشرفت پیگیری کرده باشید، میدونید که ما در این برنامه به چند سوال مهم پاسخ دادیم و به بحث درباره ابعاد مهمی از الگوی پیشرفت اسلامی پرداختیم. نخستین که الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال چیست؟ گفتند آقای کشوری که به دنبال تحقق اهداف انقلاب اسلامی و شاخصه های هویت اسلامی است. درباره جهت حرکت انقلاب اسلامی سخن گفتند که نظام سازی اسلامی است و اینکه چگونه باید این جهتگیری رو حفظ کرد و در این باره از ظرفیت سازی سخن گفتند. بحث بسیار مهمی که مطرح کردند آقای کشوری این بود که برای اداره اسلامی جامعه باید به هدایت نظامات ذهنی توجه بکنیم و فرایند تصمیم سازی در میان افراد جامعه رو اصلاح بکنیم. نکته بسیار مهم که چندین برنامه است داریم بهش می‌پردازیم، بحث پردازش موضوعات جهتساز است. موضوعات جهتساز موضوعاتی مانند امنیت، معیشت و عزت و تربیت هستند که برای همه افراد جامعه مطرح هستند و نیاز مشترک انسان ها هستند و در راستای هدایت نظامات ذهنی باید بحث رو از این موضوعات آغاز کرد. آقای کشوری برای ما گفتند که در سندی که به عنوان اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی خودشون و همکارانشون تهیه کردند، 81 محور رو به عنوان موضوعات جهتساز برشمردند که باید به این 81 محور یا 81 موضوع توجه بشه برای پیشبرد بحث در الگوی پیشرفت اسلامی. آیه کشوری، در برنامه گذشته از تربیت شروع کردید. خب تربیت یکی از مهمترین موضوعاتی است که همه افراد جامعه ناگزیر به اون توجه دارند، از پیر و جوان و زن و مرد و حتی تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده. خب از این جهت موضوع کاملا فراگیری است و گفتید که ما در مرحله بعد که حالا تربیت رو به عنوان یک موضوع شناسایی میکنیم، میبینیم که دو تا نهاد مهم متکفل تربیت هستند، یکی خانواده و دیگری آموزش و پرورش. سراغ خانواده رفتیم چون مهمتر هست. حالا در بحثی که خدمت شما داشتیم گفتید که عوامل مؤثر بر خانواده رو به دو بخش میشه تقسیم کرد، عواملی که در اختیار خانواده هستند و عواملی که بیرونی هستند و خارج از اختیار افراد خانواده و اون فضای حاکم بر جامعه است که خانواده هم متأثر از اون هست. و گفتید که بحث اصلی ما در همین بخش است و در این باره بود که این تعبیر رو به کار بردید که ما به الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت باید توجه بکنیم. این تعبیر به درستی در برنامه گذشته روشن نشد چون وقتمون تمام شد. در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین. همونطوری که حضرت عالی فرمودید، بحث ما به معرفی برخی از موضوعات جهتساز مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی رسیده.
بله،
خود نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی ما در واقع تبلور الگوی نظامسازی اسلامی و مبنای هدایت نظامات ذهنی هست. خب در بین این موضوعات ما از موضوع تربیت شروع کردیم، عرض کردیم از نظر نقشه راه ما باید فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت رو مدیریت کرد تا نهاد خانواده احیا بشه و ثمره احیای نهاد خانواده هم ارتقای مسئله تربیت.
بله،
البته ما منکر مشاوره دادن مستقیم به پدر و مادر و فرزندان برای اصلاح رفتار و اندیشه ها و تفکراتشون در درون خانواده نیستیم. یعنی ممکن از همین رادیوی فخیمه معارف یه برنامه هایی تهیه بشه که داره تهیه میشه، موضوع این برنامه این است که به پدر و مادر بگن که چطوری مثلا با فرزندشون تعامل بکنن که مثلا فرزندشون از حیث شاخصهای تربیت ارتقا پیدا کنن. منکر این مسائل نیستیم. عرض بکنیم مهمتر از این مشاوره های درونی که کار لازمی هم هست، کار واجبی هم هست،
بله،
ما باید به فکر بهبود فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه دسته عوامل هستن همین الان تأثیر منفی رو مسئله خانواده دارن، رو مسئله تربیت دارن، ولی با توصیه به پدر و مادر اون عوامل بهبود پیدا نمی کنن چون اصلا در اختیار پدر و مادر نیستن. ببینید یه سری عوامل هستن تأثیر میذاره، تأثیر منفی رو نهاد خانواده و به تبعش رو مسئله تربیت، ولی اختیارش به دست پدر و مادر نیست. پس بنابراین اگر ما نهاد خانواده رو میخواهیم، که میخواهیم تربیت رو میخواهیم تقویت بکنیم، که میخواهیم این کار رو انجام بدیم، باید اون عوامل حاکم، عوامل بیرونی رو برای بهبودشون برنامه ریزی بکنیم. من چند تا مثال از این عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده که اختیارشون به دست پدر و مادر نیست،
بله،
اینا رو مطرح میکنم، اثرشونم رو نهاد خانواده میگم تا این حرفی که ما داریم مطرح میکنیم تبیین بیشتری پیدا کنه. قبل از اینکه من این عوامل رو بشمارم برخیشو، این نکته رو توجه بیارم، ما در نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی از عوامل بیرونی مؤثر بر نهادهای متکفل تربیت تعبیر کردیم به فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت. از اینجای به بعد من اصطلاح فضای حاکم رو به کار میبرم،
یعنی همون عوامل بیرونی. خب
همون عوامل بیرون. ببین یکی از عوامل بیرونی یا فضای حاکم مؤثر بر نهادهای متکفل تربیت مسئله اقتصاد جامعه هست.
بله،
ما اگر در جامعه اقتصادمون رو ارتقا ندیم، بالاخره مسائل اقتصادی اثر منفی خودشو بر نهاد خانواده میذاره. ببینید،
بله،
همه میدونیم که اگر میخواییم افراد جامعه رو، نظامات ذهنیشون رو هدایت بکنیم، بهترین جا برای هدایت نظامات ذهنی نهاد خانواده است.
درسته،
این که مسئله واضحیه. ولی اگر اقتصاد یک جامعه دچار مشکل شد، دچار آفت شد، ما نمیتونیم این مسئله هدایت نظامات ذهنی و نهاد متکفلش رو به درستی به سرانجام برسونیم، با مشکل روبرو میشیم.
بله،
حالا هرچی شما یه توصیه بکنید به پدر و مادر، این مسئله حل نمیشه، باید برید سراغ حل مسئله اقتصاد. خب اقتصاد چطوری میتونه بر نهاد خانواده تأثیر منفی بذاره؟ یه بخشش اینه که همه متوجه میشن، من همین بخشی که همه متوجه میشن و الان توجه دارن رو عرض میکنم. هم یه نکته جدیدی هم توجه میدم، شاید از این حیث کسی اثر اقتصاد بر نهاد خانواده رو بررسی نکرده. ببینید شما بالاخره مسئله که در خانواده ها مطرح هست مسئله معیشت هست. اگر ما آمدیم مدل اقتصادیمون رو مدل اقتصادی قرار دادیم که درش فاصله طبقاتی اصله، یعنی یه جمعیت هایی در جامعه به وجود میان که اینها از حیث تأمین منابع مالی مورد نیاز دچار مشکل میشن، خب اینا همه متوجه میشن که در اثر نبود عدالت و این فاصله طبقاتی مثلا سن ازدواج به تأخیر میفته، مثلا نهاد متکفل تربیت تشکیل نمیشه، یا وقتی هم تشکیل شد پدر و مادر رو اونقدر مشغول به خودش میکنه که هر دو باید مثلا مشغول باشن برای تأمین معاش و وقت فرزند مثلا باید در مهد کودک تربیت بشه. خب این واضحه، جوابش هم واضحه، بعد بریم به سمت یه مدل اقتصادی عادلانه که این مدل اقتصادی عادلانه در واقع پشتیبان نهاد خانواده هست.
بله.
خب این واضحه، منتها یه نکته دیگری هست که حالا در وقت بعدی انشالله اون نکته رو هم عرض میکنن که باز اون اثر اقتصاد هست رو تربیت،
باز هم درباره عامل اقتصاد
سوش. بله، ولی یه حیثی دیگری از مسئله اقتصاد هست که شاید کمتر بهش توجه شد.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، این گفتگو ادامه خواهد داشت.
منظور از دولت اسلامی این است که بر اساس اونچه که در دوره تعیین نظام اسلامی به وجود آمد یک قانون اساسی درست شد، نهادها و بنیانهای اداره کشور و مدیریت کشور معین شد، این مجموعه نهادهای مدیریتی دولت اسلامی است. منظور از دولت در اینجا قوه مجریه فقط نیست، مجموع دستگاه‌های مدیریتی کشور که اداره کشور را بر عهده دارند، نظامات گوناگون اداره کننده کشور. این هم اون بخش بعدی است. بخش بعد از آن جامعه اسلامی است که این اون بخش بسیار مهم و اساسی است. بعد از آنی که دولت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسلامی اینه که جامعه اسلامی رو تحقق ببخشه.
پیشرفت شنبه تا پنج شنبه اینجا پیشرفت.
آیا کشوری در برنامه امروز قرار شد درباره یکی از مهمترین موضوعات جهت‌ساز بحث بکنیم و اون بحث تربیت است. گفتید که عوامل بیرونی هستند در مسئله تربیت تأثیرگذارند که خارج از اختیار والدین و پدر و مادر که متکفل تربیت هستند قرار داره. خب یکی از این عوامل رو گفتید اقتصاد جامعه است که اگر عادلانه نباشه باعث میشه که فرایند تربیت دچار مشکل بشه و یا اصلا نهاد خانواده شکل نگیره به تعبیر خودتون. اما از جهت دیگری هم گفتید که اقتصاد تاثیرگذار هست در فرایند تربیت، اون چه جهتی است؟
ببینید مدلای اقتصادی که الان موجود هست، بنگاه‌های تولیدی که الان در حوزه اقتصاد فعال هستند، این بنگاه‌های تولیدی اصطلاحاً به نحو متمرکز تولید می‌کنند. یعنی فرض بفرمایید مثلا شما قبلاً در یه مسئله مورد نیاز جامعه که مثلا ذوب فلزات بوده، سابقا کارگاه‌های ساده ذوب فلزات داشتید، به اصطلاح آهنگری‌هایی که در بازخاشی بازارها بودن
یا ریختگری‌های کاملا،
ولی الان مثلا برای مسئله ذوب آهن کارخانه‌های عظیم ایجاد شده.
بله،
صنعتی، به اصطلاح تولید صنعتی هست، به اصطلاح معروف اهالی توسعه میگن یک تولید سنتی داریم یک تولید صنعتی.
بله.
تولید سنتی میگن ارزش افزودش کمه، بهره وریش پایینه. تولید صنعتی میگن بهره وریش بالاتره، ارزش افزودش بیشتره.
بله.
پس ما یه مدل تولیدی داریم تو جامعه که این مدل تولیدی که الان هست در واقع صنعتی هست، متمرکز هست، تولید انبوه داره.
بله.
خب حالا دقت بکنیم ببینیم این بنگاه تولیدی که داره به نحو متمرکز و صنعتی تولید میکنه چه لوازمی رو به تربیت تحمیل میکنه. خب فردی که قبلا در کارگاه سنتی مشغول بود، تا تخصص‌های مورد نیازی رو که احتیاج داشت، اینا رو هینی که شاگردی می‌کرد، مثلا بغل دست یه استادی وای می‌ساد، استاد آهنگری، فرا می‌گرفت.
بله.
هم کار می‌کرد، کمک می‌کرد، هم یواش یواش خودش تخصص‌ها رو یاد می‌گرفت.
به خود خودمون بعدها کم کم استاد می‌شد.
کم کم استاد می‌شد. بله. ولی الان در مدل تولید صنعتی شما بعد آموزش‌های کار کردن در این بنگاه‌های خاص رو مثلا 20 سال قبل از ورودتون به عرصه کار شروع بکنید. تمام طول دوران آموزش پرورش یه آموزش‌هایی به شما میدن که مثلا شما مهندس میشید، بعد میتونید در مثلا قسمت برق یه بنگاه تولیدی اونجا نقش ایفا.
بله.
پس تولید صنعتی یکی از لوازمش چی هست؟ یکی از لوازمش این هست که نیاز داره به آموزش قبل از خدمت، به اصطلاح آموزش قبل از کار، و این دوره آموزشی احیانا 20 سالم طول میکشه. اینو تا اینجا داشته باشید.
بله.
یکی دیگر از لوازمش این است که این بنگاه‌های تولیدی وقتی به نحو انبوه در جامعه مشغول فعالیت میشن، میگن زن هم نیروی کار هست. اگر بخوایم این بنگاه‌ها رو بچرخونیم، خب تقسیم کار فراوانی هست، مثل بنگاه سنتی نیست و کارگاه سنتی سابق نیست. افراد زیادی باید مشغول به کار بشن تا این بنگاه ها رو اداره بکنن. لذا وقتی نیروی کار خلاصه تقاضاش ارتقا پیدا میکنه، طبیعتاً به صورت منطقی زن هم نیروی کار محسوب میشه. این هم یکی از عوارضش.
حالا ببینید این که معمولاً نیروی زن نیروی ارزان‌تری است در خیلی از جوان.
بله، چون بنگاه هم قرضش ارزش افزوده است، به زن ارزم به خود به عنوان یه نیروی کار ارزان قیمت نگاه میکنه.
بله.
اینم یه لازمه داشته باشید تا من بعداً جنبندی بکنم. یه لازمه دیگر بنگاه صنعتی، تولید صنعتی، اینه که نیاز به سرمایه فراوانی داره تا این بنگاه را بیفته.
بله.
یعنی با پولای کوچیک نمیشه تولید صنعتی و بنگاه مادر رو به اصطلاح اهالی توسعه راه انداخت. خب پس نیاز داریم یک فرایند تجمیع سرمایه هم در جامعه داشته باشیم که پولهای کوچک جامعه رو تجمیع بکنه که بتونیم این بنگاه مادر رو راه بندازیم. پس سه تا لازمه تولید با مدل موجود داره.
بله.
یک، آموزش قبل از خدمت احتیاج داره که ممکنه 20 سال طول بکشه. دو، علاوه بر مردان زن رو نیروی کار میکنه، چون باید چرخش به چرخه، مشاغلش فراوانه.
بله.
سومین چیز نیاز داره به اینکه تجمیع سرمایه بشه برای راه افتادنش. خب الان به این شرحی که بنده عرض میکنم نگاه کنید، این سه تا لازمه بنگاه‌های تولیدی موجود سه تا اثر سرو تربیت و نهاد خانواده دارن.
چطور؟
ببینید مثلا در همون بخشی که شما میفرمایید باید افراد 20 سال 15 سال آموزش قبل از خدمت ببینن تا بتونن تکنیسیان بشن برای بخش خدمات و تولید، شما سن شکلگیری شخصیتتون رو اختصاص میدید مثلا به آموزش ریاضی 1، ریاضی 2، ریاضی 3، فیزیک 1، فیزیک 2، فیزیک 3، زیست 1، زیست 2، زیست 3. بافت آموزش ها رو که نگاه میکنیم میبینیم اکثر این آموزش ها جهتگیریش اینه که شما رو تکنیسیان بخش خدمات تولید بکنه.
بله.
خب حالا من سوال
دارن نیروی کار تربیت میکنه.
نیروی کار تربیت میکنه. حالا من اینجا سوال میکنم، میگم سن شکلگیری شخصیت مثلا فرض بفرمایید 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم است. در هر سه دوره‌ای که شخصیت افراد وقت شکل دادن بهشون هست، یعنی وقت اون تربیت هست.
بله.
افراد مشغول یادگیری این تخصص ها هستن.
بله.
به اصطلاح فنی ما تو نقشه را بنگاه های صنعتی به دلیل اینکه آموزش های گسترده ای رو به عنوان مقدمه پیشنهاد میکنن، سن تربیت رو اشغال کردن.
بله.
وقت ببین، چون بالاخره توان یادگیری محدوده، وقت یادگیری محدوده، همه ظرفیت یادگیری اختصاص داره به یاد گرفتن این آموزش‌های متناسب با بخش تولید. معنای این حرف اینه که فرزند ما، افراد جامعه ما در سن شکل‌گیری شخصیت یه فرصت یادگیری محتوایی که مثلا به درد احیای نهاد خانواده بخوره ندارن. همین که عرض میکنم سن تربیت اشغال شده. خب وقتی سن تربیت اشغال میشه، در نسل بعد وقتی این پسر و دختری که سن تربیتش رو اشغال شده با هم ازدواج میکنن، اینها هیچ تصوری ندارن، تصور درستی از ازدواج ندارن. لذا نها خانواده‌ای که تشکیل میدن یه خانواده دوچار مشکل و دوچار اختلافه. بله. ببینید از بنگاه تولیدی یک تأثیر سوئی روی نهاد خانواده پیدا شد. حالا دو تا حیث دیگر رو هم بررسی میکنیم.
بله.
که نشون میده چطور اقتصاد داره تربیت رو به چالش میکشه.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه این بحث رو پی بگیرید.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره ات خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر، مرد نبرد ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بخش پایانی برنامه پیشرفت رو تقدیم شنوندگان گرامی می‌کنیم. آیه کشوری، شما اقتصاد رو به عنوان یک عامل بیرونی مطرح کردید که بر فرایند تربیت تأثیر می‌ذاره، عامل بیرونی از این جهت که در اختیار پدر و مادر نیست. خب یکی بحث اصل مشکلات اقتصادی رو مطرح کردید که چه تأثیر مستقیمی میتونه بذاره بر فرایند تشکیل خانواده و تأمین اقتصاد خانواده. نکته دیگری که مطرح کردید بود که در بنگاه‌هایی که به تولید انبوه میپردازند، چون نیاز به آموزش‌های قبل از اشتغال دارند، این بنگاه‌ها در نتیجه سن تربیت رو اشغال می‌کنند و خیلی از چیزهایی که باید در این سن شخصیت سازی آموزش داده بشه و فرزند ما با اون مهارت ها بار بیاد و تربیت بشه، دیگه این مجال ایجاد نمیشه و یه همچین تربیتی تحقق پیدا نمی کنه. اما دو نکته دیگه مطرح کردید، این که بنگاه های تولید انبوه از زنان هم به عنوان نیروی کار بهره میبرند، این رو بفرمایید چگونه تأثیر میذاره بر فرآیند تربیت در خانواده؟
ببینید خیلی واضح هست، از نگاه اسلام تربیت باید در بستر رفق و محبت اتفاق بیفته.
بله.
و مظهر رفق و محبت هم مادر است. خب حالا مادر به دلیل مدل خاصی که شما تو تولید ارائه دادید، گفتید مدل تولید سنتی بد است، مدل تولید صنعتی خوب است، ولی خوب و بدتون رو بر محور ارزش افزوده ارزیابی کردید.
بله.
البته من همینجا داخل پرانتز عرض کنم، من طرفدار مدل تولید سنتی نیستم. در نقشه را مدل تولید ما بنگاه های وقف محوره، صنعتی نیست، سنتی هم نیست، یه مدل خاصه.
خب
حالا این قسمت خواستم تأکید بکنم. حالا مادر مشغول است در این بنگاه، یعنی وقت مفیدش داره صرف چی میشه؟ تولید ارزش افزوده میشه. خب این مادر برمیگرده خونه، به لحاظ مثلا یه روز که مشغول کار شده توانش صرف شده، این چقدر تأثیر سو داره در روابطش با شوهرش و فرزندانش. ببینید این که شما میایید به بهانه ارزش افزوده بانوان ما رو مشغول به کار میکنید، من از بکنم اثر مستقیمش میشه کمبود رفق و محبت در نهاد خانواده. پس ببینید از این حیث به محضر شما خانواده چرا آفت میشه. حالا باید چه کار کرد؟ باید به زنها گفت که شما درون خانه بمانید و بعد نرید بیرون. مثلا درآمدی رو که بانوان محترم ما مثلا از مسیر اشتغال به دست میارن محرومش کرد، یا نه باید رفت به سمت ای که خانه‌داری رو شغل حساب کرد و اون مکانیزم هایی که اسلام برای کار بانوان در منزل که منجر به درآمد میشه اونا رو احیا کرد. بالاخره نمیشه به بانوان ما گفت که شما درآمد مستقل نداشته باشید. نه، باید تدابیر اجتماعی رو به سمتی برد که همون کار در خانه منجر بشه به تأمین درآمد، که حالا بعداً ما تبیینش خواهیم کرد. پس اثر سوء این مورد دومم رو تربیت واضحه. وقتی زن بیرون از خانه مشغول شد، فرزندش و شوهرش عمق محیط دریافت رفقشون کم میشه.
بله.
اثر سوم بنگاه‌های صنعتی
که سرمایه‌های کلان نیاز دارن و
سرمایه کلان
به تجمیع سرمایه هستند، این بله. چه تأثیری داره؟
اثر این وصف هم که عرض کردیم، نیازمندی سوم بنگاه‌های صنعتی اینه که نیازمند تجمیع سرمایه هستن.
بله.
خب بانک ها چطور تجمیع سرمایه میکنن؟ با تحریک منافع شخصی، یعنی میان منافع شخصی افراد رو تحریک میکنن.
بله.
به افراد وعده سود میدن و این رو دائما تو جامعه تکرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی به افراد میگن منفعت شخصی شما براشون مهمه. یه محیط پرورشی به وجود میاد.
بله.
افراد
که خارج از اختیار خانواده هم.
بعد حالا بنیان نهاد خانواده بر گذشت و ایثار هست. حالا از یه طرف اقتصاد افراد سودمحور بار میاره، از یه طرف برای بقای نهاد خانواده شما نیازمند اتفاقا ایثار و گذشت و از خود گذشتگی هستید.
بله.
اینا رو هم دیگه به عنوان دوتا بردار متناقض عمل میکنن، تأثیر میذارن. خب ببینید، ما از حیث تجمیع سرمایه وصف گذشت و ایثار رو از خودگذشتگی رو داریم تضعیف میکنیم. حالا بگذاریم که اشکال فقهی داره و ما معتقدیم که این مدل بانکداری مدل بانکداری ربوی است، ولی من دارم از حیث تربیتیش بحث میکنم. میگم وقتی شما با مدل تحریک منافع شخصی تجمیع سرمایه میکنید، این منجر میشه به که افراد سودمحور بار بیان، به صورت ناخودآگاه همه فکر کنن که باید سودمحور بار بیان.
بله.
خب حالا این تعارض داره با وصف گذشت که پایه نهاد خانواده است. خب ببینید، ما در این بحثمون آمدیم اقتصاد رو به عنوان یک عامل بیرونی آثار سوءش رو بر نهاد خانواده بررسی کردیم در این سه محور.
بله.
خب حالا از اون طرف نمیتوانیم اقتصاد رو حذف کنیم، همونطور که تربیت موضوع غیر قابل حذفه، معیشت هم موضوع غیر قابل حذفیه. پس باید بریم به سمت ارائه یک مدل اقتصادی خاصی که در ضمن این که تأمین معیشت میکنه، این آثار سو رو بر نهاد خانواده نداشته باشه.
بله.
همجور که عرض کردم، بحث بنگاه های وقف محور هست،
که البته در برنامه گذشتن به مناسبت دیگری به این بنگاه های اشاره کردید. حالا توضیحات بیشتر اگر نیاز بود در برنامه آینده.
حالا حیث تربیتی مسئله وقف رو و اثرش رو نهاد خانواده در جلسه آینده انشالله باز میکنیم.
انشالله. از شما سپاسگزارم و همچنین از شنوندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما همراهی فرمودند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف که در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شنوندگان گرامی قرار داره. میتونید نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو از این دو راه به گوش ما برسونید. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. 30553. به اتفاق کارشناس محترم جناب آقای کشوری و دیگر دست‌اندرکاران این برنامه، با شما گرامیان خداحافظی می‌کنیم تا فرصت آینده. حق یار.
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هر آنچه رود دیگر به سراغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در حضور بدهد.
منتشر می شود هر گوشه با ساقی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه می